أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا بالباس مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. دوشنبه دوم آبان 1401 و بحث ما فقه. در ادله قتال که آیا قتال علل کفار مجاز هست یا خیر، واجب هست یا خیر، دیروز بحث قتال علی اولیاء شیطان رو بحث کردیم. فقاتل اولیاء شیطان ان کید شیطان کان ضعیفا، یک آیه دیگه بحث قتال در مسجد الحرامه. که یه نکته قبلش رو عرض بکنم که شاید مهمتر از خود استدلال باشه. ما ببین هر استدلالی یه استراتژی داره برای خودش، به عبارت دیگه یعنی از کجا شروع کنندن به استدلال، چرا این بخش از استدلال، چرا این گونه، چرا هر استدلالی. علیکم السلام. یه نوع استراتژی داره که بر اون اساس کل استدلال ها رو میتونه جمع بکنه. ما توی بحث قتال و حرب و جهاد و قتل، نوع مواجه همون با ادله، ادله ایست که نه اینکه داریم سعی میکنیم که بگوییم که حالا مثلا قتال با کفار جایز نیست، واجب نیست به اعتبار کفرشون، و بخوایم روایات یا آیات رو با این نوع نگاه ببینیم و توجیه کنیم، که اینم خوب کار خوبی نیست اصلا، این که ما آیات رو با یه نگاهی بخوایم توجیه کنیم و بگیم خب مرادش اینه. طبعا باید یک ملاک پیشینی داشته باشه. ما ابتداعا اگر این قرائن رو نداشتیم، این فهم جامع رو نداشتیم، این کار رو نمی کردیم. یعنی ما از آغاز این پیشفرض رو از خود آیات و روایات گرفتیم که قرآن، که اسلام دینی نیست که به زور بخواد ذهن مردم را به یک باوری مکرهانه تحمیل کنه. مثلا اسلام سنخ شکراهی نیست، باور سنخ شکراهی نیست، اینو میدونیم. لا اکراه دینو که در ابتدا برای اکراه در ایمان آوردن هست، میدونیم مثلا سنخش اکراه پذیر نیست، سنخش باوره. از یه طرف دیگه هم ما در تاریخ اسلام، تاریخ پیامبر، جنگ ابتدایی از جانب پیامبر که بره عده‌ای رو مسلمون کنه، عده‌ای رو باورمند کنه نداریم. که اگر یک آیاتی داشتیم که این آیات میگفت که آقا از حتی بطلت مطلق که شما برید و کفار رو بکشید به خاطر کفرشون اصلا، بادم عمل نمی کردیم. چون فرض بر این بود که پیامبر باید به این قدر عمل میکرد، یا پیامبر این کار نکرده. پیامبری که خودش این آیات برش نازل شده و شأن نزولشه، پیامبر این کار نکرده. پس حتی حالا که نیست، حتی اگر این گونه هم باشد که یک جا دلیل باشد به اینکه پیامبر به واسطه کفرش بره با اونا به جنگی، بازم میگفتیم این معنای دیگه ای داره. چون اگه بود پیامبر لاقل یه بار این کار انجام میداد. نه مخصص نیست. یعنی ما دوگانه ای نداریم. ما در اینجا سیره و قرآن نداریم که بگیم حالا این سیره است و این قرآنه با هم دیگه. نه، حالا عرضم اینه، وقتی حتی اگر گفته باشه، آیه به کی نازل شده؟ خب پیامبر که انجام نمیده. میگم این سیره نیست. یه وقتی میگه سیره به ما هو سیره است، من وارد سیره نمیخوام بشم، میگم سیره مجزای از قرآن داریم. میگم پیامبری که مخاطب قرآن هست، اگر بر او وجوبی آمده باشد، باید اول پیامبر عمل کرده باشه. پیامبرم عمل نکرده، پیامبرم چنین کاری انجام نداده. نه نه
با فرض این گفته قطع بکنه. حالا اگر پیامبر عمل نکرد، چون این که عمل نکرده یعنی که وجود نداشته، نه وجود داشته، یا اینکه شما بگید سیره رسول الله مخصصه.
نه مخصص نیست، بعد برای پیامبر یک شأنی وجود دارد که پیامبر در قبال خدا میتواند مشرع باشد. نه میخوام بگم این اون نیست، نه میخوام بگم سنخ این اونم نیست. در مقولات جهاد سنخش تشریع در قبال تشریع نیست، سنخش این است که جهاد هست، جهاد هم از مقولات و عقلایی است که در قبال دشمن حاصل میشود، مگر در جایی که نسلی داشته باشیم که در قبال به جای دفاع یک قضیه خاص یا موضوعیت داشته باشه، حالا مثلا کفر یا شرک یا فلان. طبعا اگر آیات قرآن بیاد حث و ترغیب و تشویق بکنه، یا باید پیامبر بگوید این کار رو انجام بدید، یا باید خودش انجام داده باشه. اما نمیتواند در قبال این مثلا نص محتمل بیاد بگه آقا من انجام نمیدم و انجام هم نده. یه وقتی شما میگید که حالا قرینه ای ما داریم که این قرینه این است که پیامبر قبول داشت، میخواست نشد، پیش نیومد. سیره یه وقتی است که صریحه که معلومه چه اتفاقی افتاده، یه وقتی این است سیره صریح نیست، درش این احتمال وجود داره که امکان داره نشده باشه. ما در مورد اون سیره داریم بحث، یعنی اون سیره اون وحشش رو بحث می‌کنیم که امکان نداشت، اونم ترجمه خودش که اگر بود.
یا باید بگید حالا یه چیز الان اضافه فرمودید، یا باید بگید سیره مخصصه، چون یا باید بگید دلش لبخان لبان است، یعنی یه عبر متلابه بوده که اگر مثلا قرار بوده ابتلاع مسلمان ها بهش باشه باید پیامبر میگفت. این هم باز درست
یعنی
این در واقع کثیر الابتلاع، جهاد که کثیر الابتلاع نیست، اونم یه جهاد ابتلاع، اونم تو زمان پیامبر که زمانش کلن اونجایی که مسلط شده 10 ساله، اونجا که میتونسته جنگ بکنه 10 ساله، بچه هم اینقدر مشکلات داشته که عملا شاید جهاد ابتدایی برای ممکن نبوده. اینجا نه به سیره میشه استناد کرد، نه به اون دلیل لوکانه لوانه میشه استناد کرد.
این سیره پیامبر به ماه و سیره که حالا اول به سیره به معنی سیره که استناد نکرد، اما آره، اما این ملاک رو این وسط گذاشتیم که پیامبر حالا ما باشیم و ما ببینیم پیامبر مثلا یه جاهایی توی جزیره العرب بود، چون درگیر پیامبر که فقط با فرض کنید که مکه نبود، یه جای دیگه هم بود، خب میرفت اونا رو مسلمان میکرد، میرفت اونا رو فتح میکرد، میرفت اونا رو کشورگشایی میکرد داخل خود جزیره العرب. اصلا پیامبر هیچ وقت چنین کاری نمی کند، سنخ دعوت پیامبر هم این گونه نیست. یعنی نه فقط یه وقتی میگی دستور پیامبر اینه که این کار انجام بده، حالا اون گارد پیامبر اینه که انجام بده، نشده، سیستمش اینه که بره، نشده، بره جنگ کنه غنیمت بگیره، نشده، بره اونها رو بکشه، نشده، سنخ دستور پیامبر هم میگونه نیست. یعنی سنخ لذا ما اگر میایم سراغ آیات و آیات رو به گونه ای داریم باز تعریف میکنیم که این باز تعریف شامل قتال ابتدایی نمیشود، هم در اصل ما انگار یک پیشینه ی غیر از قرآن رو لحاظ نمی کنیم. یعنی نمیگم من سیره مخصص اون است، نه، یعنی سیره پیامبر در خصوص جهاد فارغ از قرآن نیست، همونه، یعنی مبتنی بر همونه و همونه انجام میده و جعل جدیدی نکرده، بنای جدیدی نداشته. همین آیاتی که ما داریم میخونیم برای پیامبر هم همین آیاته و خطاب به خود پیامبر هم هست، خطاب به خود اون افراد هم هست. هم این خطاباتی که به پیامبر وارد شده و سنخش پیامبر رو وادار نکرده به اینکه جهاد ابتدایی بکنه، که باز هم پیش‌فرض همین آیات اینه که اصلا اسلام اکراه پذیر نیست، چون یه باوره، چون طبیعتا اگر ما میخوایم بازخوانی کنیم یه جایی اگر تو لبه دوتا بحث باشیم که ممکنه به خاطر این باشه، ممکنه به خاطر اون باشه، اگر اینطور حرف باشه ما طبیعتاً به خاطر اون مبنا این برقش میکنیم. بگید نه بگید.
اگه یه نفر بگید اصلا اون دعایی که باید بدید که اصلا هر چی به جواب بدید، یعنی که شما اون پیش‌فرض جواب قرار دادید، این رفت هم دعایی که باید بدید، تو امور فردی شما اصلا امکان هم نداره برای قول فرموش از دارید اصلا میخواد کسی رو اکراه به اعتقاد کنه.
همین یعنی آیه لا اکراه هم ولش کنیم، این نشونه اونه.
ما تو جهاد هم دنبال اکراه تو اعتقاد نیستیم، تو جهاد دنبال این هستیم که موانع کفر و ائمه کفر از بین ببریم که بستر برای در اون اعتقاده ایجاد بشه. بذار این که ما بیان اون رو پیش فرض این قرار بدیم ازش نتیجه بگیریم که پیامبر جهاد ابتدایی نداشته،
طبیعتا
نمیتونه درست باشه.
در بحث موانع کفر که ترجمه خودش هم درسته، که پیشفرضش هم اینه که اسلام یک دین جهانیه، یک دین ظرفیت فراگیری داره و موانعش رو باید مثلا پس رو برطرف کنیم، علاوه خلاف البته که حالا ما باید بریم موانعش رو برطرف کنیم یا اون خودشون سراغ ما طبیعتا میان، اون حالا ترجمه خودش. حتی فرض کنیم که ما موانع توسعه رو بخوام برداریم، مثلا فرض کنید موانعی که اون موانع یعنی میاد یه وقتی ما با اون اگه اون با ما کاری نداره ما با اون کاری نداریم، اما احساس میکنیم اون چون مانع هست صدا من به اون نمیرسه، حتی چنین چیزی هم نداریم ما، حتی چنین چیزی هم نداریم که ما مثلا فرض کنید کشور ایران، شام، عراق، نمیدونم اینها چون یه پادشاهی دارن که اون پادشاه نمیگذاره صدای ما به اونا برسه، بعد ببینا رو بکشیم، تا این رو هم حتی نداریم. یعنی ما بگیم که خب ما بیایم اینا رو بکشیم، قاتل و ائمه الکفر رو داریم، اما قاتل و ائمه الکفر به این معنی نیست که هر کجا ائمه کفر بود بریم ائمه کفر رو بکشیم، به خاطر اینکه حالا اینم با سرجاخ تو قاتل و ائمه الکفر هم با هم دیگه بحثش میکنیم که اصلا مسئله‌اش اون نیست به عبارت دیگه. باز هم تو این بحث ما یه چیزی داریم در مقام اختلاف روایات، میگن اگر دو تا روایت با هم دیگه اختلاف داشتن بریم سراغ آیات قرآن، خود فی مخالف العامه فی موافق الکتاب فی ما، در اونجایی که موافق کتاب باشه. یک بحث اینجاست که خب الان اگر کسی، یعنی خود قرآن هم آیاتش متشابه الا ماشاءالله، ما اگه میخواییم قرآن رو بفهمیم میریم سراغ روایات، روایاتون رو تفسیر کنه، بعد ما چطور میتونیم در مقامی که دو تا روایت با همدیگه مشکل دارن با همدیگه جمع نمیشن در مقام جمع این دو بریم سراغ آیه قرآن؟ این که اصلا آیه قرآن خودش نیاز به این داره، من چطور برم سراغ اون؟ طبیعتا مراد یک یا آیات محکمه که تکلیفش معلومه، یا یک برایندی مجموعه ای از آیات است که در مجموع به ما این رو خواهد گفت. این مجموعه آیات میگوید که شما مثلا در قبال طاغوت باید قیام کنید. حالا ممکنه این آیه الان ممکنه بگیم ممکنه باشه نباشه، اون آیه ممکنه باشه. ما در مجموع وقتی نگاه میکنیم آیات جهاد رو، آیات قتال و اینا، پیشفرضشون غالبا عادتا عمدتا حتی قاطبتا اینه که یک مسئله وجود داره، یک گیری وجود داره. اگر این حکایت غالب باشه یه جایی شک دارم، نمیدونم این آیه هست یا نیست، اونجوری هست یا نیست، میرم سراغ اون قاطبه، نمیرم سراغ بگم خب حالا این یک مورده که میگوید بجنگید بکشید ولو بلغ مبلغ، بقیه میگن نه خب این تقصیر بقیه زده، بازم چنین کاری نمی کنیم. یعنی بازم اون قاطبه رو نگاه میکنیم که قاطبه در مجموع شارع در مقام جهاد چه میخواد بگه. اینم پیشورد ماست که جهاد یه مقوله تعبدی نیست که حالا قبلا اینجا اینجوری گفت بعدا گفت ازش انجام بده، اینم اجمالا میدونیم که بحث جهاد چیه. یه نکته البته وجود داره، این نکته هم حتما با دمش بحث میکنیم که برخی از آیات رو فرض داره که اینها قبلا بحث تعامل با کفار بود نسخ شده و بعدها آیاتی آمده است که آقا کلن با کفار تعامل نکنید و کلن قتال کنید و بکشتتون. بحث نسخ رو باید با هم بحث کنیم که اصلا نسخ شده یا نشده، اگر شده مرادش چیه. فارغ از بحث نسخ، مجموعه ای از آیات وقتی باش مواجه میشیم، این آیات میگوید که شما قتال به ملاک کفر و شرک به عبارت دیگه نیست. لذا اون چیزی که من پیش فرض منه که ما اگر اومدیم تو حوزه اتخاذ روش به گونه‌ای داریم رفتار میکنیم که بگیم آقا قتال به معنای قتال با کفر نیست، به ملاک کفر نیست، یه وقتی من همین کار انجام میدم، میگم الان عصر جدید، عصر دیگه گفتگوه، عصر نمیدونم حرف زدن، عصر شمشیر دیگه نیست، من میخوام تطبیق با زمان حاضر کنم. این حرف حرف خوبی نیست. این آدم بخواد آیات و قرآن رو تطبیق کنه به اینکه حالا امروزه اینجوریه پس نمیشود کرد، خب تو با این کار نداره میکرد. اما آیا خود قرآن هم ناظر به این هست یا نیست؟ خود قرآن هم ناظر به این نیست. لذا با این نوع نگاه داریم میریم وارد میشیم و میگیم اگه یه جایی هم، ولی اینکه ما تا حالا اینطور شده همه مواردی که به ذهن میومد ابتدای به ساکن ظهور در قتال داشته باشد، اون با یک تأمل نسبه و نیمه و یک شواهد عادی معلوم میشه که نه، اینها بحث قتال ابتدایی به ملاک کف نیست و خود ظهور آیات است، نه جای دیگه هم حتی. اما اگر یه وقتی باشه، میخوام بگم این اون که ما رو وادار میکنه به این سمت بریم، اون پشت زمین است و اون نکته مهمیه توی روش فهم این آیات و روایات، به عبارتی اون استراتژی ما، راهبرد ما برای فهم اینها. لذا مجبور میشیم بین جهاد و حرب تفکیک کنیم، مجبور میشیم بین قتال و قتل تفکیک کنیم، مجبور میشیم بین جهاد و قتال تفکیک کنیم. این پیشفرض اون کاریه که ما از خود قرآن فهمیدیم و از خود قرآن داریم این رو استنباط میکنیم. هر چه میریم داخل میریم، نه همین که گفتیم همینه، یعنی با یک فهم اجمالی مبتنی بر کل داشتیم که الان وقتی میریم جزءش هم میکنیم، میریم جزءش هم همینه، در جزء امری غیر از این در نمیاد. یه چند تا آیه جدی به قولی چالشی هست، اون آیه چالشی رو باید با هم صحبت کنیم که آیه مراد هست یا نیست. اونجا طبیعتا در مقام شک تردید اگر هست یا نیست از رو بریم باره میذاریم، یعنی در مقام ظهور محتمل، اونم محتمله اینم محتمله، بگیم این احتمالش بیشتره به خاطر سایر قرائنی که وجود داره. اگر نگیم که در مقام احتمال، ما دیگه کاری نمی کنیم چون محتمله، دلیل نداریم، نص نداریم که حتما اینطوری، ممکنه باشه ممکنه نباشه، اصلا برعکس باشه. اینا اون نکته پیشورده که چه بسا ممکنه به ذهن بیاد چرا ما داریم قسم از عباس خوردیم، ولی قسم از عباس هم نخوردیم که حتما بیام چه فهمی از آیه داشته باشیم. اما هم ظهور آیات هست، هم قرائن از آیات هم برای مدعا وجود داره، لذا ما به این سمت میریم. اینکه حالا چرا بعضی ها جهاد رو به معنای مقابله گرفتن، به معنای قتال گرفتن، جهاد ابتدایی هم گرفتن، مثلا فرسون حداقل قدر متقلش همین دواعش و این هاست، اینا بحث قتال گرفتن، قتال هم واجب گرفتن چون مسئله اصلشون جهاد گرفتن. بعد هر آن کسی که به تعبیری کفار رو گذاشتن مهره دوم، مشرکین رو گذاشتن به قول خودشون مقدم، مشرکین رو هم فرض کردن، کسایی که به قول خودشون بدعتی دارند، مثلا فرض کن شیعه، شیعه رو فرض میکنن که مثلا فرض کنند که مشرکه، قتال با مشرک مقدمه، بعد بریم سراغ کفر، لذا اول بریم. این نوع فهم، نوع بیان، این نوع روششناسیش مقدم است بر خودش که چگونه اینا این فهم میکنن، چگونه اینها. خب پیامبر کجا اول اومده مثلا با کسایی مقابله کرده که شرک، حتی اگه اونا ما فرض کن تحفظ کنیم لو سلم که اونا مثلا اون چیزی که میپندارن ما داریم شرک باشد، حتی حالا ولو این که استدلال ولو پاسخ ولو توحید ولو این سر جا خودش درست، که چگونه میشود اونها اقدام بکنن به این، به ذهن میاد بیش از این که اینا روش باشد بیشتر سیاستی است که پشت زمینه اون هست و اون پشت زمینه کار انجام میده، ازش گذر کنیم اجمالا. آیه شریفه قرآن، لا تقاتلو هم عند المسجد الحرام حتی یقاتلو کن، با اینها توی مسجد الحرام یا کنار مسجد الحرام تو منطقه حرم قتال نکنید مگه این کنه با شما قتال کند، حتی یقاتلو کن فیه فإن قاتلوکم، اگه اونا شروع به جنگ کردن توی مسجد الحرام فقتلوهم کذالک جزاء الکافرین فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم. خب فرض اولش اینجا این که میگه شما قتال بکنید، اینا معلومه دیگه، یعنی فرض اولش اینجا نیاز به خیلی نگاه جدی نداره، قتال در اینجا قتال بعد از قتاله، اگر اونا قتال کردن شما قتال کنید. طبعا این بحث دفاع تو دفاعش هم بحث نیست و مدعای فراگیر وجود نداره. نکته دوم، برفرض هم بگیم حالا نباشه، این هم تخصیص به مسجد حرام خورده، حرمت مسجد حرام این است که اونا قتال نکنید، اگر اونا قتال کردن تو مسجد حرام قتال کنید، این هم با سر جا خودش، یعنی باز هم اگر هم باشد برای مسجد حرام فرایند عمومی نیست. اما یه سوال، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم، باشون جنگ نکنید ابتدا به ساکن مگه این کنه با شما جنگ کرده باشن. اما فإن قاتلوکم فقتلوهم، اگر مقاتله کردن با اونها دیگه نمیگه قاتلوکم، میگه فقتلوهم بکشیدشون. چرا این دفعه از فإن قاتلوکم فقتلوهم رسیده؟ میگه فإن قاتلوکم فقاتلوهم، اگه با شما قتال کردن قتال کنید باشون. طبیعتاً اینطوری رسم مقاتله نکنید مگه مقاتله کنن، اگه مقاتله کردن مقاتله کنید. اما میگه مقاتله نکنید مگه مقاتله کنن، اگه مقاتله کردن بکشین. قتال نیست، یه قتله. آیه قرآن خب میگه این جزاشونه، جزای کسی که توی مسجد حرام میاد و قتال میکنه باید کشته بشه. ممکنه گفته بشه آره این جزا هست، کسی این بی‌حرمتی رو بکنه صداش قتله. حالا قتل هم کنیم که قتال حالا یه قدی حرمت کعبه رو میبره، قتل که بدتر میبره که خون ریختن، حالا قتال شمشیر کشیدنه و زخمی کردنه و آخرش فرار کردنه و، اما قتل که خون ریزیه که، اون که بدتره که. چطور اگه مقاتله نکنید اگه کردن شما بکشید؟ به نظر میاد که ولو جان، خب جزا رو یعنی خب میگم جزا هم باشه یعنی شما باید به خاطر قتال قتل کنید. خب قتل که حرمت خانه خدا رو که بیشتر میبره که، همینه. یعنی اگر بگه اگر شما قتال کردن قتال نکردن شما قتال نکنید، اما اگه قتال کردند قبلا گفته نکنید، حالا میگه بکنید، یعنی میتونید بکنید نه واجب بکنید. آقا تو مریضی نباید مثلا فرض کن ترشی بخوری، حالا مریضیت برطرف شد برو ترشی بخور، یعنی باید بخورم؟ نه، یعنی میتونی بخورید. آره امر بعد الحظر این واسه اباحه است. اون وقتی کسی میفهمه که اینجا اگه مقاتله نکردن که نکن، اگه مقاتله کردن میتونی قتال کنی، یعنی میتونم نکنی؟ یعنی میتونی تو خونت؟ قتال معمولا به غرض قتل نیست، ولو لازمه یه قتال قتله، معمولا شمشیر که میکشن قتل جزء لوازم کاره، قصد اصلی نیست. یعنی تو قتال نمیری که آدم بکشی، خودم میخوای بکشی ترور میکنه شمشیر میزنه تو شکمش، اون اما در اونجا قتال مقابله است، مصارعه است، دعواه، کشتیه. کشتی هم بالاخره کشته میشه دیگه، آدم هم این هم آدم میرن توی جنگ آخرش بالاخره بعضی اون شهید میشن مثلا، بعضیشون کشته میشن مثلا. لذا این آیه انگار اینجا وقتی میگه فقتلوهم انگار میخواد اون قتال را قطعی کند که اونجا نگران هم نباشید، اگر هم کشته شدن چاره ای نداره، شما پس نزنید بگین حالا مثلا اونجا من اگه برم مثلا قتل اتفاق میفته، اگه برم مثلا خونی ریخته میشه، میگه اشکال نداره بکشیدشون. پس فقتلوهم هم یعنی قاتلوهم، حتما نمیتونم دست بزنم فقتلوهم به قاتلون تعبیر کنم، این تعبیر دست بردن تو آیاته. اما چون اون توهمه اباحه وجود دارد به خاطر اینکه بعد الحضره و طرف ممکن این وسط باشه، میگه خب من نمی‌کنم، میگه نه برو انجام بده و بکش. قطعا اونجا بکشم به این معنا نیست که آقا شما اون بیخیال شده تو برو فقط بکش، قتل در پیامد قتاله، یعنی جدی بگیر برو انجام بده و بکش. حالا ضرورتا نیست که کشتن بشه، یه وقتی میگه نه هر کی اومدن باشو مقاتله کن، حالا ذراتن هم کشتی کشتی نکشی مهم نیست که باز دارندگی باشه، میگه نه برو قتال کن، اون غرض قتل هم داری اشکال نداره محقق بشه. رضا اینجا اگر هم بحث قتل هست، مراد قتل در پیامد قتال هست که اجتناب ناپذیر هست، اما اجتناب ناپذیر انجام بدید. ولی فقتلو هم به معناش اینه که شما یه آدمی که در مقام قتال با شما نیست بکشید، که اینجا چنین چیزی نداریم که در مقام قتال نباشد. فقط این پیش فرض میخواد بگه اگر یه وقتی شما اونا قتال کردن پاپس نکشید، توهم این که حالا اونجا مکان محترمه نداشته باشید، ولو اجتناب ناپذیر است قتل، اما برید قتل را مرتکب بشید در فرآیند قتال. پس حالا این تو بحث قتل شد مجدد به این برسیم توی هایی باید قتل مرتکب بشه نشه، اما غرض از اونجا بیشتر اون توهم اباحه که امر بعد از نهیه به تعبیر. خب این نکتهش اینه که اول از این که قتال در قبال قتال جزاست، این که منافاتی با اون نداره. آره ممکنه بعدش هم بری بکشی، اما کی میکشی؟ شما فردم کنی نکته درست از تو جان؟ نه میخواد میگه اینا مقاتله کردن، حرمت کعبه رو ریختن، بعد اینا مشمول حکم به قتل شدن به خاطر جزا، حالا داخل کعبه نکشش، برو بیرون بکشش. نه 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 قاتل همش که محقق شده، شما قتل 10 سال پیش محقق شده، جزای قتل تا 50 سال دیگه هست. همین نه نه صرف قتال، ببین صرف قتال اینجا دیگه مشترکه نیست، صرف قتال مستلزم تحقق یک حکم به نام قتله. فاین قاتلوکم فقتلوهم فجزاک جزا. اگر یک بار قتال کردن، چون جرم سنخ جرم این است که یک بار محقق میشه، نه اون تطعه میشه فعین انتها، اون بحث بعدیشه، من فعلا وارد فعین انتها ندارم، اما اصل این از فعین انتها. آره نمیاد، نه اینجا تو بحث مشتق نیست، در بحث مشتق نکته شما درسته که مشتق در متلبس انهار مبدا دیگه اصلا بهش اینجا صدق نمیکنه، یه قتال نیست، اما در بحث قتال، در بحث جرم که میگه جزائه، شما یک بار اگر محقق شد این جرم تابع اون محققه میاد ولو قبلا انجام داده. میگه آقا شما اگر آدم کشتی اثبات، این خودی نیاز به اثبات داره که این جرم مختص به این مکانه، این جزا یا شامل بیرون هم میشه، ممکنه این جرم مختص به مقاتله تو مسجد الحرام باشه. قبول دیگه، نه اصلا مقاتله در مسجد الحرام محقق شد، یه آدمی رفته توی مسجد الحرام، حالا مقاتله نکرده، اصلا اومده حد که حرمت مسجد الحرام کرده، به این میگن هاتک، حالا کسی فلان زورش نرسیده کاری انجام نداد، یه سال بعد آیا اون عنوان باید همچنان فی ما طلبت المبدع باشد که به او قد تعلق بگیره، یا نه من قد آنها باشد یه ادبه مرتفع میشه؟ نه سنخ جرم، چون جرم یک بار محقق میشه. ببین مثلا میگن طرف جهان پهلوانه، در جهان پهلوان میگن خب جهان پهلوان الان که نیست که، پارسال بود، 10 سال قبل بود، در جهان پهلوان چون سنخ عمل یک باره، این سنخ یک بار دائم تا 10 سال دیگه اینو دنبالش خودش میکشه، بهش میشه گفت جهان پهلوان به اعتبار 50 سال قبل. یه وقتی میگیم طرف کشاورز فلاحه، خب کشاورز الان دیگه شغلش نیست، کان فلاحن کان قاضین، یه کاری که سنخش استمراره.
اگه اینجوری که شما برای هر کسی شما کردی همچنان حدس میکنی. اما مقاتله کلا ظهورش در اینه که مقاتله فعلی دیگه
نه میخواد بگم،
یعنی که حداقل احتمال اگه بخوام به این آیه تمسک کنم حداقل احتمالش وجود داره
در سنخ جرم. نگاه سنخ جرم اینه، سنخ جرم یه بار اتفاق میفته به صرف یک مثل قاتل قاتل یه بار اتفاق میفته، طرف قتل کرد، حالا من 5 سال دیگه میخوام بکشمش، فرانش هم طول میکشه، الان قاتله، این بابا الان که قاتل نیست که، قاتل 50 سال قبل 10 سال قبل 1 سال قبل کشته. میخوام بگم عنوانی که میخوام بگم فرق اینه، در یه چیزی که به صرف یک بار تحقق محقق میشود عنوان مشتق، این برای شخص باقی میماند ولو زمان بعد، اینجا دیگه فی من قضا ندارد.
مثلا ظاهرم شما باید همینجا بگید، ظاهرم که مثال میزنم برای اینکه مبدعش در واقع اصلا اصل درواز خب ظاهرم یک دفعه اتفاق
آره در مقام جرم اینه. یه وقتی طرف میگیم که مثلا یک کسی اومد قاتل اومد همه فرار کنید، نه بابا یه بار دومش قتال کرد قتل کرد تموم شد رفت دیگه.
اصلا که مشتقی نداره این بحث مشتق اصلا مطرح میشه، چون اصلا ببینید تو مشتق بالاخره یه دفعه رو که متلبس میشه که مشتق برسته
در یه جایی که شغلشه کارشه مستمره. مثلا میگه ببین الان من محصلم، من تا 5 سال محصلم بعد دیگه تمام میشه میرم دیگه، الان من یه محصل چون گذشت، من کشاورزم گذشت، من معلمم گذشت، بازنشست شدم گذشت، در موارد اینطوری دیگر به من نمیگویند اون قبلی رو.
دقیقاً تو مثال مقاتله این صدق با همین معناشو میکنه. یعنی یه نفری حالا جعب گرفتش اومد تو مسجد الحرام جنگید.
آره
یعنی رفت بیرون دوباره مقاتل برای صدق میکنه.
میگن نه مقاتل به صدق نمیکنه، به اعتبار مقاتل قبلی که من قضا ان حل مبدا جرم به او تعلق میگیرد.
چون ممکنه لقای اون که بگه این جزای قتل مختص به مقاتله تو مسجد الحرام، لذا اگه اونجا حالا کشته نشد رفت بیرون
خب. دو تا نکته. نکته اول قتل داخل مسجد الحرام که حد کش بدتر از قتاله، خونریزی تو مسجد الحرام که بدتر از اونه، طبیعتا آیه قرآن اینو نمیگه، چیز بدتر به اون توجیه نمیکنه. نکته دوم در اگر ما این رو بخوایم مشتق و اینجوری معنا کنیم، باید همه جرم ها رو زانی، قاتل، سارق همش رو بگیم. خب آقا الان که دیگه سارق نیست، الان که قاتل نیست، الان که زانی نیست، الان که لاتی نیست، الان که پس جرم محقق میشه، ولی این شخص الان بهش نمیگن مثلا زانی. خب یه بار تو مثلا که تموم شد رفتی، این آدم دائم نیست، کشاورز دائم کشاورزه، کارش اینه، روحانی دائم کارش روحانیه، سرباز کارش دائم سربازه. اما یه کسی که یعنی در بحث جرم، چون تحقق جرم به ارتکاب نفس العمل فی زمان ماه، تمام الان به اون نمیگن که این طرف الان قاتله، قاتل بود، اما جرم متعلق میشود به چیزی که ولو در یک زمان خاص بهش تعلق گرفته این مشتق. حالا این بحث قتال، آقای سلطانپور نکتهش اینه که آقا اگه قتاله، قتال محقق شد، عنوان مجرمانه محقق شد، جرم قتل، کجا؟ 2 روز بعد بیرون حرم، 1 ماه بعد بیرون حرم. این منافاتی با این ندارد که فقتلوهم جرم باشد، جرم هم در قبال یک قتالی باشد که در حرم محقق شد. خیلی جرمش رو داره بعدن انجام بدین. ذالک جزاء، او این جزاء اون کاره. حالا اینجا هم نگفته اینجا بکش، برو بیرون بکش. این ظهوری در قبال ظهوری که ما داریم میگیم. ظهوری که داره میگیم آقا قتال هست در قبال قتال، اگر عدم قتال در قبال عدم قتال، اگر قتال کردند شما بکشید. من عرض کردم اینجا بکشید در فرض قتال هست و در فرایند قتال، نه توی فرایند قتال که کشتن پیش میاد دیگه، این لازمش اینه. اما نکته ای که ایشون الان گفتم، خب به اون اگه جواب بدم، آیه قرآن فرضش این نیست که در زمان حکومت اسلامی نیست، که حالا حکومت اسلامی هست، کسی جرم مرتکب شده این کار انجام بده بعدا برو بکشش، بعدا برو مثلا محاکمش کن، بعدا جور بخاطر جرمشون از بین ببر. بحث آیه قرآن دو گروه هن که با هم دیگه همچنان قتال دارن، به تمرکزی نرسیدن، حکومتی محقق نشده. فرضم بر اینه که اگر جرم محقق شده، دادگاه و قاضی و حاکم و اینهاست، نه من برم بعدم بکشمش. لذا این فرد طلوع هم قتل به معنی قصاص نیست، به معنای جرمیست که از بین بره، اون فرد خاص خودشو داره. خب میگم این به اون معنا هم نیست که بگیم حالا اینا رو بعد اگه بیرون دیدید بکشید، که این خلاف اصل ازش در نمیاد. اگه بیرون رفتش برید محاکمش کنید بکشید. اگر اینا یه خلاف اصلش که لوازمی داره، یعنی باید حاکم در اونجا داشته باشه، قانون باید داشته باشه، اونجا باید قتل ابتدایی به ساکن و به خاطر کاری که قبلا بود را مرتکب بشی جایز بدونی، ولو اینکه قتل فتک باشه، ولو اینا چه چیزی ما ندونیم از توش دیگه. لذا آیه قرآن به معنای این که ما بعدن جذابه نیست، اینم یو آیه دو الازاله که آخرش چی میگه؟ فعین انتها و فعین نلا غفور رحیم. همینه که اومدن چی کردن؟ همینایی که اومدن قتال کردن، حالا ول کردن. اگه ول کردن تو هم ول کن، اگه ول کردن دیگه جذابش تعلق نگیره، اینم تتمشه. ولی اگه جزاء به صرف جرم بود دیگه فعین انتها و فعلا و غفور که نداره که.
خصوصیت
دو تا
چیز
خصوصیت
داره، یکی میدان قتال، یکی مسجد
الحرام. آره
من همین
عرض
می‌کنم.
من در حکم
مشترک ما بریم همینطوری اثباتش بکنیم، یا میتونیم اینجوری عرض بکنیم که یه قرینه هم خارج ما داریم، یه قرینه خارجی هم ما داریم که اصلا صحنه با توجه به رواتی که تو جهاد اینها وجود داره، صحنه مقاتله حکمش یه حکم خاص داره، بیرون حکم.
آره تو مقاتله قتل جایزه. تا اینجا با هم همراهیم، منم همین تعبیر دارم. رضا از کردم که قتل در قتال هست، اگر قتال محقق شد بجنگید، اگر نه حتی کشتن هم نیست، مراد از قتل هم قتاله. من که از اول اینو میگم، اما این نقطه غیر از اون نقطه که ایشون داره فرض میکنه که اینجا آیا میتوان بعدن کشت؟ من حتی میخوام بگم بعدم نمیشه، به اعتباری که گفتم قتل فتک میشه، نمیدونم حکومت میخواد. اما نقطه اینجاست که آیا اگر قتال محقق شد، در اینجا مشتقی محقق شد، آیا اگر زمان گذشت و این مشتق ازش فاصله گذشت دیگه مشتق از بین میرود و حکم از بین میره؟ از میکنم اینجا نه، در جرم تابع تحقق یک بار هست، ولو یک بار محقق بشود جرم به او تعلق میگیره، نه توی مستاقا جرم به او تعلق میگیره. لذا یک بار طرف قتل کرد، اصلا قتل قاطی کرد، دیوانه شد، اصلا حواسش نبود، جرم کرده، اون بهش تعلق میگیره، ولو 5 سال هم بگذره، ولو اصلا رفته قایم شده فرار کرده دیگه نمیبینیمش. به این آدم عرفن نمیگن قاتل، الان به این آدم عرفن الان نمیگن مقاتله، عرفن صدای مقاتل نمی کنن. چرا؟
گفته بود مثلا کسی که مقاتله می کند تو حق کشتنش را داری، اینجا مثلا مشتق بشمه حالا اگر که الان با تو مقاتله نمی کنه، دیروز مقاتله کرده، امرو می تونی بکشیش؟
این دیگه به قانون کار داری، به اعتبار مشتق نیست.
نه چرا دیگه؟
به این اعتبار این حکمه که آیا حکم این است که شما قاتل را قصاص کنین یا اذا قتله قصاص کنیم.
بس ما سر استثار، بس ما بودیم یه دونه دلیل. الان قرینه خارجه مثلا بحث مشتر که قرینه وجود داشت باشید کاری نداریم که، فارغ از قرینه اگر حکم رفته بود روی ظاهر یا رفته بود روی مقاتله، خب این ظهورش در این اطلاع خواهد مشتر، ظهورش برای کسی که داره مقاتله فعلی میکنه.
دو تا نکته ترز کردم که یه وقتیه که طرف کارش اینه، شغلش اینه، مدامه، یه وقتی که یک بار محقق میشه. اینجا تفکیک میکنه بین این که وقتی من عرفاً او را مقاتل فرض میکنم یا نمیکنم. دیروز جنگنده بود، اون تو خونشه، بهش نمیگن مقاتل، تمام. در اینکه او را صداش میکنن، او را اعتبارش میکنن، یه بحث دیگه است. این در فرض خطابات اینکه طرف میگن ایو المقاتل، میگیم الان مقاتل نیستم که، اما در فرض جرم بهش میگن قاتل. قاضی توی دادگاه به این شخص میگه آقای قاتل، میگه من که قاتل، من قبلا قاتل بودم. در مقام جرم چون ارتکاب دفعتن برای این باقی میماند تا آخر عمر، در مقام جرم به این میشه که قاتل.
حالا اگر یه عنوان اومده بود مثلا قانونگذار گفته بود اگر کسی در حال قتل است مقاتله میکنن، شهروندان هم میتونن بکشن. مثل برزیل،
آره ممکنه،
آره برزیل همچنین حکم رو گذاشته، کسانی که کیف قافی میکنن میتونن شهروندان.
آقا آمریکا کسی که اسب میدوز میکشتنش، اعدامش میکردن.
حالا تو اینجا میتونه کسی رو که مثلا دیروز داشته مقاتله میکرد، کی دیروز داشته کیف قافی میکرده،
تابع دلیله، این را نمیدونیم، این را تابع مشتق نیست، تابع دلیله. مثل کسی که الان مثلا از دزدی کرده تو آمریکا،
نه اینجا فارغ از دلیله، ما باشیم این یک سری خبیه
مشتق
در باش سر همینجاست دیگه. مشتق الان به واسطه که این دیروز داشته کیف قاوی میکرده، امروز نمیتونم با ماشین
فقط
بله اگه سر صحنه گیرش آورده همونجا با ماشین.
این در مقام جرمه، ببین جرم انگاری غیر از بحث خطابه.
یه سینه مطلب پیداست این که اصلا با صیغه با مفاعل خدا میفرماید، نه با مفاعل یعنی دائما با اونش خوب باشه. وقتی قتل رو با صیغه با مفاعل خدا میفرماید مقاتله یا
چون الان آقای فهیمی اتفاقا پشت در ایشون میخواد بیاد بحثو شروع کنه، ما مجبوریم تمامش کنیم، یه وقت دیگه بعد بحثش کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.